کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ الهی گرفتار آن دردم که تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی. الهی چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی، کریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی. الهی جرم من زیر حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستران. الهی عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم. الهی هر کس تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت. خدایا گشاینده تویی، کلید دل ما در دستان توست، در دل ما را بروی صفات نیک بکشا. خدایا بوی ناب بهشت می دهد همه نام های زیبایت، نام تو را می برم که بوی عشق بگیرد زندگیم. الهی جبار تویی، تویی آن کسی که جبران می کند همه دل شکستگی ها را. پروردگار من شافی تو هستی، تو شفا می دهی تمام زخم های عمیق و ناعلاج را. دوستان عزیز، می‌دونیم که شب‌های قدر شب‌هایی هست که شب نزول قرآن هست و خواندن قرآن در این شب‌ها بسیار سفارش شده. در بعضی از این شب‌ها بعضی از سوره‌های خاص را گفتن که بخونیم. شب قدر شب مقدر شدن امور یک ساله همه انسان هاست. خداوند و قرآن در سوره‌های قدر و دخان از این شب سخن میگه و چه شب پربرکت است، شب نزول ملائک بر زمین هست. امیدوار هستیم در این شبها توفیق پیدا بکنیم که بیشتر و بیشتر آیات قرآنی خداوند را بخوانیم و نور قرآن را به دلهایمان بتابانیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق انشاءالله. پیشا پیش شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. در 20 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 20 آیه شریفه سوره مبارکه زمر آیه 53 که خداوند متعال می فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای کسانی که بر خود ظلم ستم کردید، از شیطان و هوای نفس پیروی نمودید، از بارگاه رحمت الهی ناامید نباشید. با خدا آشتی کنید که اگر توبه کنید خداوند تمام گناهان شما را میبخشد، زیرا که او بسیار آمرزنده و مهربان هست. شب 20 ماه مبارک رمضان شب توبه و آشتی کردن با خدا، شب دعا و مناجات و راز نیاز به درگاه باری تعالی است. شبی که قرآن کریم می فرماید انسان اگر عظمت و اهمیت این شب را درک کند، تمام گناهان و خرابکاری ها و خسارت های 80 ساله خود را می تواند جبران کند. در این شب با عظمت از خداوند بخواهیم که به ما توفیقی درک شب قدر را عنایت کند. درک کردن یعنی دیدن، شنیدن و رسیدن به آثار و برکات و فیوضات شب قدر که زندگی فردی و اجتماعی ما را متحول کند و ما را از این وضعیت و حال بدی یعنی از سوء حال به حسن حال تغییر بدهد. و اگر کسی از سوء حال به حسن حال تغییر کرد موفق به درک شبهای قدر شده. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. در اسلام بنبست و ناامیدی و رسیدن به آخر خط معنا نداره. هر انسانی در هر مرحله از گناه و معصیت می تواند توبه کند و خداوند خودش قول داده که من توبه شما را قبول می کنم و کسی را از در خانه خود ناامید بر نمی گردانم. بیایید در این شب خالصانه، خاشعانه، عارفانه و عاشقانه با خدای خود درد دل کنیم و برای گرفتاری ها و مشکلات فردی و اجتماعی دعا کنیم. دنیا محل ابتلا و گرفتاری ها و مشکلات هست. هر کس در دنیا با یک نوع گرفتاری دست و پنجه نرم میکنه. بعضیا گرفتار بیماری هستند، بعضیا گرفتار فقر و ناداری، بعضی مشکلات معیشتی دارن، بعضی ها مشکلات ناامنی، مشکلات تحصیلی، مشکلات ازدواج، مشکلات خانه و مسکن، مشکلات قرضداری، مشکلات بی اولادی و مشکلات اخلاقی و صدها مشکل دیگر. و امروز هم که گرفتار این مشکل بزرگ بیماری منحوس جهانی کرونا هستند، هر کس یک قسم در زندگی خود مشکل دارد. خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید ناامید نباشید و در مشکلات به خداوند پناه ببرید و بهترین ابزار و اسلحه نجات از بحران ها و گرفتاری ها دعا کردن است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید آیا نمی‌خواهید شما را برایتان یک اسلحه معرفی کنم که از شر آفات و بلیات و دشمنان حفظ کند و رزق و روزی شما را زیاد کند؟ اصحاب گفتند چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمود شب و روز به درگاه خدا دعا و مناجات کنید، زیرا که صلاح مؤمن دعا کردن است. در دعای کمیل هم می‌خوانیم که یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح البکا. باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ادفع و ابواب البلای بالدعا، بلاها را با دعا کردن دفع کنید. و چه شب بهتر از شب قدر برای دعا و مناجات و قرائت قرآن، توبه و استغفار و توفیق خواستن از خداوند برای درک شب قدر. خداوند انشاءالله همه ما را از برکات و فیوضات شبهای قدر بهرمند سازد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
درود بر شما دوستان عزیز، همراهان ارجمند. امیدوار هستیم در این شب بزرگ و پربرکت که شب قدر هست با استغفار، توبه، اشک و دعا خود را به خداوند نزدیکتر بکنیم و طلب عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت داشته باشیم، برای خود ما، برای عزیزای ما، برای تمامی مسلمان ها و واقعا با بهره‌گیری بیشتر از این شبهای زیبا بتانیم که یک سرنوشت و یک تقدیر خود خوب برای خودمان و برای عزیزانمان و برای دوستانمان رقم بزنیم. انشاءالله برای هم دیگه دعا بکنیم. شبهاییست که دعای مؤمن در حق مؤمن به اجابت میرسه و ما این امید را داریم که خداوند مهربان با او همه لطف و مهربانی که داره در این شبها جایزه میده به شب زندداران و احیاگران این شب. با همین امید بریم که امشب را هم قدر بدانیم و احیا بگیریم و اعمال خاصش را انجام بدیم. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
ساعت 17 به وقت ایران، 6 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در ادامه نگرانی ها از فعالیت های اخیر داعش در منطقه، حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل هشدار داد که سوء استفاده داعش از گسترش فقر در افغانستان برای جذب نیرو بیشتر خواهد شد. حسن کاظمی قمی این اظهارات را روز شنبه در نشستی با استادان دانشگاه در کابل مطرح کرد و گفت هرچه وضع اقتصادی در افغانستان بدتر شود، سیل مهاجر به ایران بیشتر می شود و سوء استفاده داعش از فقر برای جذب نیرو نیز بیشتر خواهد شد. این شرایط نه خواسته ایران است نه طالبان. از این رو دو کشور سعی دارند با هم همکاری و ارتباط بیشتری داشته باشند. سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل خاطر نشان کرد که ایجاد شکاف بین ایران و طالبان طرح آمریکایی هاست. طالبان مکرراً تاکید کردند که داعش در افغانستان سرکوب شده و از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه نخواهد بود. با این حال، حملات گاه و بیگاه تروریستی که مسئولیت آن را داعش به عهده می‌گیرد، نگرانی مردم افغانستان و کشورهای همسایه را در پی داشته است. سازمان برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی از شرایط افغانستان و کاهش کمک‌ها اعلام کرد که 3 میلیون کودک در این کشور امسال به سوء تغذیه مبتلا می‌شوند. مونا شیخ رئیس بخش تغذیه برنامه جهانی غذا در افغانستان با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس افزود از سال گذشته در پی کاهش کمک‌های خارجی مراجعه کودکان دچار سوء تغذیه به مراکز درمانی در افغانستان افزایش یافته است. خانم شیخ تصریح کرد برنامه جهانی غذا در افغانستان قادر است با حدود 1.6 میلیون کودک رسیدگی کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز پیش از این اعلام کرده بود بسیاری از خانواده ها در افغانستان توانایی تهیه غذا برای کودکان خود را ندارند. سازمان بین المللی نجات کودکان هم ماه قوس سال گذشته در گزارشی تاکید کرده بود حدود 8 میلیون کودک افغانستانی در سال 2024 با بحران گرسنگی روبرو خواهند شد. این سازمان اعلام کرده بود جامعه جهانی باید فوراً کمک‌های بشر دوستانه را برای نجات جان افراد در افغانستان افزایش دهد. سخنگوی حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از شهروندان خارجی و شمول دو شهروند آمریکایی در زندان‌های این گروه به سر می‌برند. ذبیح‌الله مجاهد دلیل بازداشت شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان خوانده است. گفتند است که با تازگی دو مقام ارشد آمریکایی تایید کردند که دو شهروند آن کشور را طالبان در افغانستان گروگان گرفتند. برخی دیگری از شهروندان آمریکا نیز با میل خودشان در افغانستان زندگی می‌کنند. یکی از گروگان‌ها رایان کوربت است که در ماه آگوست 2022 به دست طالبان بازداشت و زندانی شده است. مقامات آمریکایی درباره هویت زندانی دوم که در بند طالبان به سر می‌برد چیزی نگفتند. سرپرست وزارت عدلیه طالبان در برنامه فراغت و دستاربندی شماری از عالمان دینی مکتب عدالت این وزارت گفت حکومت طالبان با خلأ قانونی مواجه نیست. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
مراسم دومین دور فراغت عالمان دین از دور بزرگ حدیث مدرسه عدالت وزارت عدلیه حکومت طالبان، مراسمی که با حضور مقامات این وزارت برگزار شده است. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در این مراسم با اظهارات برخی ها در مورد وجود خلای قانون در کشور واکنش نشان داده و گفته است که خلای قانون در افغانستان وجود ندارد، زیرا مبنای تمام قوانین حکومت طالبان قرآن کریم و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است.
نه دی قانون خلاشتا، نه دی قانون خلاوا، نه بدی قانون خلاوی. که پده بانده تپوی وی چه کتاب الله شتا، سنت رسول الله شتا، او دا اساس دا، او بیا هم تا وای چه قانون اساسی نیسته، خلا موجوده ده، تش موجوده ده.
آقای شرعی در سخنانش به غصب زمین هم در کشور اشاره کرده و گفته است که در حکومت قبلی زمین به گونه بی پیشینه در افغانستان غصب شده است، اما به گفته وی روند استرداد زمین‌های غصبی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین با همکاری تیم‌های تکنیکی در مرکز و ولایات جریان دارد.
طول پدی باندې متفق دی چې په افغانستان کې غصب شوی ده. متفق دی او کنه دی؟ غصب شتا په افغانستان. خا غصب چا کړی ده؟ تر اوسه پرې دا شخص ما ونه لیدو چې هغه وای چې غصب ما غصب کړی. څومره غصب چې په تیرې اداره کې شوی ده، دومره غصب دی افغانستان په تاریخ کې نه ده شوی.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان همچنان با تایید انتقال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و اقامتگاه جدید گفته است ما به آقای حکمتیار چندین ماه فرصت دادیم تا مکان بود و باش خود را تخلیه کند. آقای شرعی گفته ما تا آخر ماه هود برایش وقت دادیم و زمانی که وقت فرا رسید بزرگان گفتند تا زمانی که برایش یک مکان مناسب پیدا می‌کنیم صبر کنید و جای بود و باش برایش آماده شد و این خواست خودش نیز بود و وی را انتقال دادند. حال شما اگر این را بی احترامی می پندارید و اگر این بی احترامی است پس احترام را نمی فهمید.
موند خود تر آخر پر وقت ورم دا وقت چی کل را بلو نبی آقا مشران داوی چی موند ورد زای تیرو مناسب زای تاسو لگ افسلا وکی اگه ورد زای تیار کرو دیده پا خواخ بانده او ورت انتقال کرو نوست دا احترام بولی که بی احترامی بولی که چیر تا دا بی احترامی بولی نویده مطلب داره چه بی احترام بانده پیگه نتو.
با این همه به گفته سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان از آغاز کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تا کنون ده ها میلیون جریب زمین غصبی شناسایی شده که از این میان و بیش از 2 میلیون آن از غاصبان پس گرفته شده است. وای همچنان ادعا در پیوند به موجودیت زندان شخصی خود را رد کرده و گفته است که برخی از حلقات تلاش دارند تشویش را در میان مردم عام پخش کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور روز شنبه دست کم 40 پناهجوی افغانستانی را بازداشت کرده است. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان در یک موتر حامل مواد غذایی جابجا شده بودند. پلیس شهر آموسیه اعلام کرده که این افراد را پس از بازرسی موتر حامل مواد غذایی توقیف کرده و آنها پس از طی مراحل قانونی از ترکیه اخراج خواهند شد. پلیس ترکیه افزوده که این پناهجویان که بین 18 تا 25 سال سن دارند از شهر آغری به استانبول می رفتند. در سالهای اخیر صدها پناهجوی افغانستانی در مسیر رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه و سرحدات کشورهای اروپایی از جمله ترکیه جان باختند. همزمان با انتقاد دانشجویان افغانستانی از تمدید نشدن روادید تحصیلی هند، معاون علمی وزارت تحصیلات عالیه افغانستان در دیدار با معاون یوناما خواستار حل این مشکل شد. شماری از دانشجویان افغانستانی که پیش از این در هند مشغول به تحصیل بودند، پس از سفر به افغانستان با مشکل تمدید نشدن ویزای خود از سوی دولت هند روبرو شدند. این دانشجویان بارها تاکید کردند در حالی که درس‌ها پایان نیافته است اما هند ویزای تحصیلی آنها را تمدید نمی‌کند. معاون علمی وزارت تحصیلات عالیه افغانستان در دیدار با معاون هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل هم خواستار حل مشکل ویزای اساتید و دانشجویان افغانستانی در هند شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم چند قبل اظهار داشت برای حل مشکل ویزای تحصیلی هند با مقامات دهلی نو تماس‌هایی برقرار شده است. این در حالی است که در پی تحولات اخیر افغانستان هند ویزای دانشجویان را لغو کرده است یا برای آنها صادر نمی کند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ویژه برنامه دهمین رویداد تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با 12 حمل روز جمهوری اسلامی با حضور مسئولان کشوری و سفیران کشورهای خارجی مقیم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تهران برگزار شد. رویداد تکریم بیرق جمهوری اسلامی ایران تنها مراسم رسمی ایران در سال روز جمهوری اسلامی ایران است که بلندترین و سنگین‌ترین بیرق ایران به ارتفاع 150 متر و وزن 300 کیلوگرم با ابعاد 22 در 46 متر معادل 1024 متر مربع در آن به اهتزاز در می آید. سید عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در مراسم اهتزاز بیرق جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در 45 سال گذشته صدای مستضعفان جهان بوده است. زرقامی افزود هیچ کس مانند جمهوری اسلامی ایران افکار عمومی دنیا را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی همگران نکرده، لذا جمهوری اسلامی ایران با افتخار در این حماسه سازی بزرگ قرار گرفته است. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با بیان اینکه بیرق نماد هویت بوده و ایران کشوری از اقوام، قبایل و اقلیت‌های مختلف است که به خوبی در کنار هم زندگی می‌کنند گفت بیرق جمهوری اسلامی ایران عامل انسجام و وحدت همه ساکنان آن است. امروز یکشنبه 12 حمل روز جمهوری اسلامی ایران است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ماه حمل سال 1358 هجری خورشیدی برابر با 1979 میلادی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرایط شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. با همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جنایات جنگی هولناک صهیونیست‌ها در باریکه غزه مقابل چشم جهانیان ادامه دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی اکس نوشت بمباران خیمه‌های آوارگان فلسطینی در محیط شفاخانه شهدای الاقصا در دیرالبلح که به شهادت و زخمی شدن جمع زیادی از فلسطینی‌ها منجر شد، جدیدترین جنایت رژیم کودکش اسرائیل است که همه قوانین و مقررات بین‌المللی را به سخره گرفته است. کنانی افسود ممانعت فوری از استمرار این جنایات و پیگرد حقوقی و قضایی جنایتکاران صهیونیست مسئولیت قطعی مجامع و نهادهای بین‌المللی و مطالبه افکار عمومی جهان است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد ساکنان تحت محاصره باریکه غزه لکه ننگ ابدی و پاک نشدنی بر پیشانی حامیان ریاکاران است. اما رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بار دیگر پایگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. حزب الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایات هولناک رژیم اشغالگر صهیونیستی و نسل‌کشی فلسطینیان در باریکه غزه مواضع نظامی این رژیم غاصب در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌های شهرک نشین در این مناطق شده است و تاکنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های نزدیک سرحدات لبنان خارج شدند. در ادامه این حملات حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی پایگاه‌های نظامی رامیم و المالکیه در شمال سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های برکان هدف قرار دادند. از زمان جنگ رژیم جعلی صهیونیستی در باریکه غزه، سرحدات اراضی اشغالی و لبنان شاهد تبادل آتش میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان تاکید کرده است تا زمان توقف جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی در باریکه غزه حملاتش را متوقف نخواهد کرد. و در انفجار موتر بمب گذاری شده در حلب سوریه 7 نفر شهید و بیش از 30 نفر زخمی شدند. انفجار موتر بمب گذاری شده در شهر اعزاز در حومه شمالی حلب سوریه که تحت کنترل تروریست‌های مورد حمایت ترکیه است به وقوع پیوست. جزئیات بیشتری از این خبر مخابره نشده است. خبر دیگر این که رژیم صهیونیستی بامداد امروز منطقه حوضال یرموک در حومه غربی درعا در جنوب سوریه را هدف قرار داد. پنجشنبه گذشته هم رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی را در منطقه سیده زینب در حومه دمشق هدف قرار داد که با زخمی شدن چند غیر نظامی سوری منجر شد. سوریه تاکید کرده است که تجاوزات مستمر به سوریه در چارچوب تلاش اشغالگران صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت جنگ و نسل کشی و کشتاری است که هر روز ضد مردم فلسطین مرتکب می شود. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
دوستان عزیز، حالا ویژه برنامه افطار، برنامه دعوت. دعوتی با بوی نان و عطر اذان تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای، دعوتم دعوتم کرده ای، دعوتم کرده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام با شما میهمانان سفره پربرکت رمضان. خداوند را شاکریم که به ما توفیق داد تا بتوانیم 20 روز از ماه مبارک رمضان را درک کنیم. امشب مصادف است با شب شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید با ویژه برنامه دعوت. در این لحظات استجابت دعا در دعوت عارفانه امروز با هم دعای روز 20 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
اما یجیب المصر ازاد آمیشت اما یجیب المصر ازاد آمیشت اما یجیب المصر ازاد آمیشت.
دعای روز 20 ماه مبارک رمضان.
اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان واغلق عني فيه ابواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
ای خدا، در این روز درهای بهشت را به روی من بگشا و درهای آتش دوزخ را ببند و توفیق تلاوت قرآن را به من عطا کن، ای فرود آورنده آرامش در دلهای مؤمنان.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 8:31 و 33 ثانیه، جلال آباد ساعت 8:26 و 25 ثانیه، زرنج ساعت 8:58 و 26 ثانیه، فیض‌آباد ساعت 8:28
هرات ساعت 18:59 دقیقه و 23 ثانیه. قندهار ساعت 18:43 دقیقه و 22 ثانیه. مزار شریف ساعت 18:41 دقیقه و 31 ثانیه. بامیان ساعت 18:37 دقیقه و 15 ثانیه.
آرامش یعنی قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
یه لحظه اون بالا رو نگاه کن، قده یه آغوش دستاتو با کن،
اکنون در این لحظات استجابت دعا دستهای من را به سوی معبودی دراز می کنیم که خودش وعده داده که بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را.
ربنا دلشوره دارد دلم،
دلشوره دارد دلم،
شوق دارد دلم،
شوق دارد،
شور دارد. باید چشمهایم را ببندم، باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
گر بندم این بسر را بر بکسلم نظر را، از دلی گسستم از تو کجا گریزم،
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا، مردم همه فقیرن، انتم الفقراء الالله، الله هو الغنی الحمید. در خونه کریم و بل کردی کجا میری؟
عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، يا ربي يا رب، يا ربي عفوك، 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 يا يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا
يا إله ذنوب كثرة وانت غفار ذنب، روح صحرة بقلب حسرة وذكرك طيب القلب، أمنياتي كل حياتي بظل رحمتك تنشمل، كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي يصعب سهل، قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك، يا ربي يا
عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، يا ربي.
لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار نزدیک است، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید.
جوانها، قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. تقوا، تقوا، تقوا.
اوش همه چیز، دیگران نیستن هیچ، هرچه هست هیچ.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
توکلت علی الذی لا یمن
ز مردم دل بکن، یاد خدا کن، خدا را وقت تنهایی صدا کن. در آن حالت که اشکت می چکد گرم، غنیمت دان و ما را هم دعا کن. التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان روزدار. با ادامه برنامه دعوت در خدمت شما هستیم. با روزی قبولی طاعات و عبادات در 20 روز از ماه مبارک رمضان از خدای مهربان می‌خواهیم که درهای بهشت را بروی ما بگشاید و ما را بر تلاوت قرآن توفیق دهد و آرامش را بر قلب‌های ما نازل کند. آمین یا رب العالمین. بیستم ماه مبارک رمضان مصادف با شب شهادت شخصیت بی نظیری است که مقام و رابطهش با خدا و فضایل اخلاقیش چون ادب، اخلاق، زهد، شجاعت و صفات و ویژگی های خوب دیگر به حدی بود که مورد اعتراف دوست و دشمن قرار گرفته است. حضرت علی علیه السلام تنها فردی است که جبرئیل در جنگ احد درباره او جمله لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی، یعنی جوان مرد شجاعی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار وجود ندارد را بر زبان آورد. اول مردی است که در جزیره العرب اسلام آورد و نماز را با پیامبر صلی الله علیه و آله اقتدا کرد. تنها کسی است که پیامبر با او عقد اخوت و برادری بست و به او فرمود یا علی، تو برادر من در دنیا و آخرت هستی. تنها کسی است که پیامبر صلی الله علیه و آله دربارش فرمود من شهر علم هستم و علی دروازه آن است، پس هر کسی علم بخواهد از دروازه آن وارد شود. تنها کسی است که پیامبر دربارش فرمود حق علی بر امت مانند حق پدر بر فرزندش می باشد. تنها کسی است که در لیلة المبیت شب هجرت پیامبر از مکه به مدینه ایثارگری کرد و بر جای پیامبر خوابید. قرآن کریم درباره امام علی علیه السلام فرمود بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی علیه السلام جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. سوره بقره آیه 207. علی تنها کسی است که پیامبر دری از خانه‌اش را به مسجد النبی گشود. تنها کسی است که دشمنان اقرار به عظمت او کردند. حضرت علی علیه السلام افزون بر آن که پدر شهید، همسر شهید و برادر شهید بود، خود نیز در بهترین شب سال به شهادت رسید. عزیزان روزدار، با دعوت حکیمانه امروز رسیدیم. صحبت‌های حکیمانه حجت الاسلام سید محمد علوی را در مورد شخصیت حضرت علی علیه السلام و شهادت آن بزرگوار با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، افرادی با انگیزه‌های خاص مخالفت با حضرت مولا علی علیه السلام برخواستند. در ابتدا جنگ‌هایی رو تدارک دیدن، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ با خوارج نهروان و گروه‌هایی که بعد معروف شدن به قاسطین، ناکسین و مارقین. علیه حضرت اقداماتی رو آغاز کردند، شورش‌هایی رو آغاز کردند. جمعی به خاطر برداشت‌های بسیار ناصحیح و نادرست از اسلام مثل خوارج نهروان، جمعی به خاطر ریاست و سلطنت خواهی و جمعی هم به خاطر دشمنی که با حضرت داشتن مثل معاویه و طرفدارانش، زمینه رو فراهم کردند برای شهادت مولای متقیان علی علیه السلام. از سوی عدالت علی که خوب به عنوان یک امام در اون تاریخ و در اون زمان خاص بسیار مورد توجه حضرت بود و هر کس رو به اندازه نیاز و وسعش بنا بود که از بیت المال حقی رو عنایت بفرماید و این قابل قبول همه نبود. حتی در بعضی از خطبه ها، سخنرانی ها فرمود توجه داشته باشید. اگر بیت المال به مهریه زنان کسانی در آمده باشد من آن را پس خواهم گرفت و اگر حقی از افرادی ضایع شده باشد من اون حق رو پس خواهم گرفت و تحمل عدالت علی رو نیز نداشتند. بنابراین باید گفت که علی در واقع به وسیله توطئه ناکسین، قاسطین و مارغین به شهادت رسید و خیلی هم معتقدند که عدل علی باعث شد که او رو به شهادت برسانند. بعضی هم گفتن قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدله، به خاطر اینکه تحمل عدل رو نداشتند و زمینه رو برای شهادتش فراهم کردند. و می دانیم که بعد از شهادت چه تحولی ایجاد شد، چقدر انسانها متحول شدند، چقدر پشیمان شدند، چقدر برای آنها نگرانی پیش آمد، چون احساس کردند امام عادلی رو از دست دادند. و در نهایت ضربه مهلکی با شهادت مولای متقیان علی علیه السلام بر پیکره جامعه اسلامی وارد شد. خداوند همه ما را انشاءالله جزء پیروان راستین آن حضرت قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و سلم. اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و سلم.
هنگام اذان صبح با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:16:53، جلال آباد ساعت 4:12:04، زرنج ساعت 4:51:40، فیض‌آباد ساعت 4:07:01، هرات ساعت 4:45:12، قندهار ساعت 4:35:13، مزار شریف ساعت 4:21:32، بامیان ساعت 4:21:56.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه دعوت، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. التماس دعا داریم از همه شما دوستان و تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. التماس دعا از یکایک شما تا فرصتی دیگر و دعوتی دیگر که باز انشالله فردا توفیقی باشد در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمیفهمیدم،
رازهای زندگی آخرین پیشکشی است که نشرات شامگاهی رادیو دری امروز جمعه به شما تقدیم میکنم. رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. در این برنامه در ادامه مبحث روز گذشته اصول و مبانی چگونگی ارتباط با کودکان را دنبال میکنیم. امیدواریم که مورد دقت و توجه شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، روانشناسان میگویند یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا نیاز به محبت است. این نیاز تا بدان حد اهمیت دارد که اگر تامین نشود، ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیاز به محبت در کودکان شدیدتر است و پاسخگویی سنجیده به آن اساس و پایه تربیت صحیح است. مهربانی و کودک آرامش روانی، امنیت خاطر، اتکا بر نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد. عدم محبت نیز به فروپاشی آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماری‌های جسمی و انحرافات اجتماعی می‌انجامد. خانواده مطلوب در سبک زندگی اسلامی خانواده است که اعضای آن با یکدیگر روابط محبت‌آمیز داشته باشند. عزیزان، اولیای دین به گونه‌های مختلف سعی کردند اعضای خانواده را تشویق کنند تا روابط از روی عشق و صمیمیت با یکدیگر داشته باشند. در همین راستا امام صادق علیه السلام یکی از عوامل جلب رحمت الهی را محبت فراوان به فرزند می‌داند و می‌فرماید خدای تعالی حتماً به مرد که فرزندش را خیلی دوست دارد ترحم و لطف خواهد کرد. هرچند در محیط خانواده عشق و محبت اعضا به یکدیگر بسیار مورد سفارش قرار گرفته، اما همواره باید مواظب بود که عدالت و انصاف در برخورد با اعضای خانواده فدای مهر و محبت نشود. با عنوان مثال، روابط محبت آمیز والدین با فرزندان اگر بخواهد خارج از چارچوب عدالت باشد، ممکن است پیامدهایی چون حسادت، خودکمبینی، ضعف شخصیتی، احساس درماندگی، قطع ارتباط با والدین و کینه‌توزی را در برخی از فرزندان به همراه داشته باشد. حتی رفتار تبعیض‌آمیز با فرزندان ممکن است در آینده اساس خانواده را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام هنگامی که دید مردی یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید، با او اعتراض کرد و فرمود: چرا میان آنان به تساوی برخورد نمی‌کنی؟ آن حضرت در سخن دیگری به مسلمانان چنین توصیه می کند: میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف با شما به عدالت رفتار کنند. خوبان همراه، کانون خانواده بایستی محیط جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد. خانواده با عنوان محیط طبیعی، رشد جسمانی، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد. وجود فضای آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین و سلامت روان